یک کسی که خودش ممکن است کارش اصلا خرید آثار هنرمندان جوان باشه، روی اون سرمایه گذاری میکنه، گاه بیش از اون که نفعی به این عزیزان برسونه ضرری رو به اونها میرسونه. و خب حالا بعدا اون متوجه میشن که مثلا فلان اثری که از اونها با قیمت بسیار نازلی خریده مثلا در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دیگر نقاط جهان با قیمتی بسیار بیشتر، حالا من راجع به رقم های میلیونی یا میلیون دلاری صحبت نمی کنم. اما جناب دکتر خراسانی زاده بزرگوار، روکرد شما رو سیاست های کلانی که شما همکارانتون در اداره کل هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاصه با محوریت تسهیلگری و روکرد باز بیشتر شاید بر جوانان تا تمامی فعالان عرصه هنرهای تجسمی برای مسئله حمایت اونها در حوزه رشد و اقتصاد هنر دارید رو اگر بیان بفرمایید منت گذاشتید.
خواهش میکنم. خب یکی از اتفاقات مبارکی که در جشنواره فجر 16 جزء اتفاقات تازه این دوره محسوب میشه، یا بهتره بگم احیای یکی از سنت‌های خوب بعضی از ادوار گذشته محسوب میشه، بخش مستقلی به نام بازار هنر هست.
بله.
شما اگر چه حضرت عالی چه شنوندگان محترم تشریف بیارن هنرهای تجسمی، یک اتفاق صرفاً گلخانه‌ای و بی‌تفاوت و بی‌توجه به واقعیت بازار کشور و نیاز کشور باشه. همین که مخاطب ما گوشه ذهنش باشه که این آثار وقتی میتواند روی پای خودش بایسته و یک رشد طبیعی و واقعی رو داشته باشه که برای خودش بازار سازی بکنه، هنرمند جوان ما این پدیده رو بهش توجه بکنه، به جای گمراه شدن در استثناءاتی مثل برخی از رویدادها و حراجی‌ها و اینها که خب هیچ وقت نمیتونه جهت دهنده جریان اصلی باشه، و باید ما همیشه به این فکر بکنیم که بازارهای خرد و فرهنگ توجه به اقتصاد هنرهای تجسمی هست که میتونه راهگشا باشه. نکته بعدی که باید بهش تاکید میکنم و اتفاقا رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران میتونه خیلی خیلی به ما کمک بکنه در این بخش، همین مسئله فرهنگ سازی هست. ببینید واقعا گاهی پیش میاد که مردم ما دچار پدیده‌های مختلفی در عرصه سرمایه گذاری سرمایه های سرگردان خودشون میشن، یعنی بالاخره یک پسندازی دارند به واسطه نگرانی از این که حالا این پسنداز رو چگونه و در کدوم وقت سرمایه گذاری بکنن. یه دفعه شما میبینید که مثلا خیلی سرمایه هاییست که روانه نیازهای واقعی مردم میشه، مثلا میره روی سکه، میره روی خودرو، روی مسکن و خیلی چیزهایی که واقعا مردم نیاز دارن و تورمی که اونجا ایجاد میکنه زندگی مردم رو دچار اختلال میکنه. اما اگر این فرهنگ ایجاد بشه که سرمایه گذاری روی آثار هنرهای تجسمی کمان که در دنیا بسیار رایج هست رقم بخوره در بین مردم، چند تا ویژگی مثبت داره. ویژگی مثبت اولش این هستش که این آثار غیر تورمزا هستند، یعنی وقتی شما یک محصول رو خریداری میکنید، یک اثر هنری، یک در واقع اثر تجسمی رو خریداری میکنید، همون یک اثر قیمت خودش رو داره و تأثیر روی بازار اطراف خودش نمیذاره، سایر پدیده ها رو دستکاری نمیکنه. نکته دوم اینه که حتما سودآوره، یعنی وقتی شما اثری رو خریداری میکنید، چون یکی از اصلی ترین مسائلی که روی قیمت گذاری آثار تأثیر داره روند فروش پیشین اونها هست، حتما اگر محصول رو امروز شما آتومان بخرید، حتما آی به اضافه مثلا 10% یا 20% میتونید در آینده نزدیک اون رو براش ارزش گذاری قائل بشید. حالا ممکنه یه وقتی دچار رکود بشه مثل هر پدیده دیگری،
درست.
اما حتما دارای منفعت قطعی است و زیانده نمیتونه باشه. و نکته سوم که از همه اینا مهمتر هست اینه که در کنار بسیاری از داشته های اقتصادی ما و ثروت‌های ملی ما، مثل مثلا بازار یا بهتر بگم موزه ملی جواهرات ایران، بسیاری از داشته‌های هنری ما میتونه به عنوان پشتوانه پول ملی تلقی بشه. من الان که دارم با شما صحبت میکنم در موزه هنر معاصر تهران هستم و در همین جایی که من الان حضور دارم یک گنجینه ارزشمندی از آثار تجسمی ایران و جهان هست که ارزش‌های بسیار بسیار بالایی هم هنری هم معنوی و هم مادی داره و چرا نباید به عنوان پشتوانه پول ملی ما تلقی بشه، به جای اینکه سرمایه گذاری در بخشی ببریم که باعث تضعیف پایه پول ما بشه.
متوجه.
و البته خب اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب ما اونقدر سرمایه نداریم که بریم یک سرمایه گذاری کلانی رو انجام بدیم. اگر فرهنگ این سرمایه گذاری مد نظر قرار بگیره، همیشه سرمایه گذاری کلان داشت، همیشه سرمایه گذاری خرد اتفاق بیفته. یعنی سبدی از سرمایه های خرد در کنار هم روی مثلا چند اثر گران قیمت سرمایه گذاری بکنن و همه با هم منفعت رو داشته باشن، که خب امروز در دنیا رایج هست و شما انواع اقسامش رو میشناسید. بنابراین این مسئله مسئله جدی ماست. آماده کردن شرایط در واقع زیرساختی و قانونی این کار رو ما به عهده داریم و داریم پیگیری میکنیم. فرایندهای لازم برای اصالت سنجی و ارزش گذاری آثار هنری که اونها رو در واقع به رسمیت میشناسه در نهادهای مالی مثل بانک ها، بیمه ها و در واقع سایر پدیده های سایر در واقع نهادهای اقتصادی حتما مؤثر هست که ما در دستور کار داریم و داریم به سمتش حرکت میکنیم. در سند ملی هنرهای تجسمی که امید داریم اگر خدا بخواد در همین سال 1402 پیشنویس نهاییش آماده بشه و فرایند تصویب رو شروع بکنه، یکی از ردپاهای بسیار مهم و یکی از در واقع مسائل اصلی ما مسئله اقتصاد هنر هست. اقتصادی که البته نه به معنی اقتصاد جهت دهنده هنر، بلکه اقتصادی که کمک بکنه به خود کفایی هنر و بالندگی هنر. چون باید توجه داشته باشیم که در اساس فرهنگ ما و هنجارهای ذهنی و ارزشهای ما، فرهنگ جهت دهنده هنر هست نه بازار، و نه باید شاید این دوتا رو با هم اشتباه بگیریم، بلکه اقتصاد کمک کننده است، پشتیبانه. این رو مد نظر داریم و خب داریم سعی میکنیم که نیازمندی هاش رو هم برطرف بکنیم. سازوکار ورود حراجگذاران مختلف رو در سه هنرهای تجسمی داریم هموار میکنیم، در کنار اینکه ساماندهی درخواست های موجود رو در دستور کار داریم، به سمت این داریم حرکت میکنیم که دستورالعملی رو برای ایجاد عدالت فرهنگی و هنری داشته باشیم تا هر کسی که علاقمند هست در چارچوب ضوابط برگزاری حراج ها رو در تنوع بسیار وسیعی که هنرهای تجسمی داره برقرار بکنه، این امکان براش فراهم باشه و مواردی از این دست که
این مؤلفه سوم از اون دست مؤلفه هایی است که شاید حداقل یک دهه است که فریادش رو هنرمندان عرصه تجسمی دارن میزنن، فارغ از اون دسته کوچکی که ممکن است در بخشی از باندها در حقیقت قرار داشته باشن. من به خاطر دارم دو سال پیش با آقای سالاری هم مفصل راجع به این قضیه صحبت کردم، ایشون به خلاهای قانونی در این عرصه ارجاع و اشاراتی کردن، البته فصلی از فرمایششون درست بود. حقیقتا امیدوارم بنابر وعده‌ای که جناب دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تدوین سند تمامی هنرها از جمله هنرهای تجسمی تا پایان امسال دادن، ما شاهد این مسئله هم باشیم. طرح پرسش پایانی من جناب دکتر خراسانی زاده، بگذارید به حساب هم افتخار کاری که بابت این همکلامی داریم و هم حسن استفاده کردن از حضور شما در برنامه، یکی از شعارهایی که آقای سالاری خاصه با محوریت فرمایشات جناب دکتر اسماعیلی در همان ابتدای سکانداریشون در معاملات امور هنری برش تاکید داشتن و آقای اسماعیلی هم به جد میدونم که پیگیرش هستن، تحقق اون 200% بودجه وزارتخانه هاست برای سرریز شدنش به حوزه هنرهای تجسمی. این قضیه به کجا رسید؟ جزء معدود شعارهایی که هنوز شکل عملیاتی پیدا نکرده.
خب اتفاق خوبی که در دولت 13 رقم خورد این بود که در قانون بودجه سال 1401 این 2% از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت به صورت اختیاری برای حوزه فرهنگ تعیین تکلیف شدند و در بودجه 1402 یعنی این سالی که الان داخلش هستیم این 2% اگرچه شد 1%، اما تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. و خب معمولا این نوع اتفاقات وقتی ایجاد میشن در بعد و ایجاد یه مقداری با مقاومت‌های اجرایی مواجه میشن، اما به واسطه اینکه تکلیف قانونی هستند و طبیعتا در انتهای سال ذی حسابان محترم دستگاه‌ها خودشون رو موظف میدونن که این تکلیف‌های قانونی رو به نتیجه برسونن، امید این رو داریم که این عدد محقق بشه. البته خب صرف هنرهای تجسمی نیست،
آقا دیگه حسابا داره بسته میشه تا پایان سال که قرار محقق بشه، بهمن نیمش هم گذشت.
معمولا این در واقع جنبندی ها در فروردین و اردیبهشت اتفاق میفته سال بعدش که سال مالی تمام شده و جنبندی های مالیه، ولی خب امید داریم واقعا اتفاق بیفته. بسیاری از مواردی که جناب آقای دکتر اسماعیلی هم بهش تأکید کردن، مثل حمایت از انجمنهای تخصصی که در سطح استانها داریم، انجمن هنرهای تجسمی، نمایش موسیقی و سایر انجمنها و تشکلهای مردم نهاد این چنینی، خب مبتنی بر همین تحقق بودجه هست که فراتر از بودجه محدود و اندک و سرشار از توقعات مختلف وزارت فرهنگ هست و امیدوارم که این اتفاق رقم بخوره. فعلا که تکلیف قانونی چشم امید ما رو روشن نگه داشته که این اتفاق رقم خواهد خورد
انشاءالله. ببیشه به اون حضور ذی‌حساب که بهش اشاره کردید، امیدوارم واقعا این روند شکل نظارتی داشته باشه. حتما کالایی اسخاری میکنم از کالا استفاده که حتما محصولات هنری خریداری بشه، نه اینکه از این انبار به اون انبار برود و در نهایت ثبت بشود که مثلا خریداری شده، یا دو تا نمایشگاه برگزار کنم و بگم ما بودجه 1% اون رو صرف برگزاری نمایشگاه کردیم. این پول باید به میان هنرمندان تجسمی کشورمان بیاید، چون میدانیم که اداره کل هنرهای تجسمی و معاونت امور هنری هم در حقیقت به شکل مستقیم بهره‌مند نمیشه از این پول، و این پول قرار است به جیب ولو در میان تقسیم کردنش برای این هنرمندان بزرگ کشورمون ولو اندک به این هنرمندان عزیز برسه، هنرمندانی که گاه برخی از اونها به دلیلی که تام و تمام معیشتشون به هنرشون بستگی داره، شاهد بودیم، شما هم قطعا شاهد بودید که در موارد روزگار سختی رو سپری کردن و تحقق این وعده یکی از اون دست مطالباتی است که حداقل چشم امید رو ما به دولت انقلابی و جهادی و مردمی برای اجرایی کردن اون مسئله داریم. ما 2-3 دقیقه فرصت داریم جناب دکتر خراسانی زاده عزیز، علاوه بر تقدیر و تشکر بابت صبرتون، خدا قوت و دست مریضت بابت تمامی اقداماتتون از جمله همراهیتون تا این ساعت شب با جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر و برنامه شب چراغ، اگر نکته مد نظرتون هست هم بفرمایید.
خواهش میکنم، من علاقه‌مندم در این فرصت باقی مانده چون الان در موزه هستم یه اشارهی بکنم به شیرینی اتفاق مبارکی که در آبان و آذر در همین موزه هنرهای معاصر تهران، یعنی مهمترین موزه هنری غرب آسیا و یکی از شناخته شده ترین موزه های هنری دنیا افتاد. اون هم این بود که امسال به جای اینکه صرفاً هنرمندان ایرانی 13 آبان خودشون رو با یک رویکرد ضد استکباری سپری بکنن، بله، یا اینکه در واقع رویکرد ضد صهیونیستی خودشون رو در آثارشون به نمایش بگذارند، آثاری از هنرمندان 15 کشور آمریکای لاتین حدود 400 اثر بر روی دیوارهای موزه نقش بست به نام نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین که سراسر شور و شعور و برداشت انسانی از واقعیت‌های تلخ روزگاران ما بود، از رویکرد ضد ظلم هنرمندان آمریکای لاتین و اتفاقات بسیار مبارکی که رقم خورد. ما حتی یک اثر رو از هنرمندان ایرانی یا منطقه مقاومت نداشتیم، همه آثار از هنرمندان آمریکای لاتین بود و این فقط یکی از رشحه‌ها و تراوش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی ایران هست که امروز در دنیا تنین انداز شده و فریاد ظلم ستیزی رو در قالب هنر به جای جای جهان کشانده که ما یک تبلورش رو در موزه تجربه کردیم. امیدوارم که این اتفاق در جای جای جهان کما این که شاهدش هستیم، فریادهای انسان دوستانه‌ای که همه انسان‌ها فارغ از اینکه دین و مسلکشون چی هست دارن در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه فریاد میزنند، هنرمندان با آثارشون، فعالان اجتماعی با کنشگری خودشون، با تجمعات خودشون، و این اتفاق نوید بخش روزهای درخشانتری در آینده شیرین جهان هست.
انشاءالله یک بار دیگه هم به شما دست مریزاد و خدا قوت میگم، چه به پاس برقراری و برگزاری 16 جشنواره هنرهای تجسمی فجر با این شکوه و عظمت، چه دیگر ساحتهای فعالیتتون در اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سکاندار این اداره کل، و از اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار شب چراغ قرار دادید هم از شما سپاسگزارم. بهترین ها رو هم همراه با توفیق و سعادت برای شما آرزومندم.
خیلی متشکرم، برای شما و شنوندگان محترم و همکاران و دوستان عزیز آرزوی موفقیت و عاقبت بخیر دارم.
مانا باشید به مهر و برقرار به نام، شمای بزرگوار به خدای یگانه و منان میسپارم. دوستان عزیز، همراه و همکلام بودیم در فصلی از برنامه شب چراغ با جناب دکتر محمد خراسانی زاده، مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شب سر آمد نگاه آمد ز خاک تیره جوان سر زد در آسمان ها پرنده پر زد بر آمد از جا سرشته آمد گریخ شیطان فرشته آمد روان با حق سرشته آمد گریخ شیطان فرشته آمد We'll be right back. آمد که شب سر آمد نگاه آمد ز خاک تیره جوان سر زد در آسمان ها پرنده پر زد بر آمد از جان سرای عاشق ز سنگ خارا کنه شبایه بر آمد از جان سرای عاشق ز سنگ خارا کنه شبایه روان با هم سرشته آمد گریخ شیطان فرشته آمد Thank you. بهار بهمن زراح آمد که شب سر آمد نگاه آمد ز خاک تیره جوان سر زد در آسمان ها پرنده پر زد بر آمد از جا سرشته آمد گریخ شیطان فرشته آمد.
بیست و سه و بیست و هفت دقیقه با شما نازنینان همراه هستیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در پنجمین شب از برنامه شب چراغ که ویژه میزبانی از عرصه هنر انقلاب در قامت جشنواره های تجسمی فجر، جشنواره شعر فجر، جشنواره تئاتر فجر، جشنواره موسیقی فجر و جشنواره فیلم فجر است. در پنجمین شب با گام 16 جشنواره تجسمی فجر همراه هستیم، جشنواره هایی که هنر انقلاب رو با روی کردی متفاوت و بسیط در اختیار علاقمندان حوزه‌های مختلف قرار میدن. در برنامه امشب از جناب آقای بهداد نجفی دبیر بخش تجسم هنر استان تهران، از هنرمندان نقاش و از مدیران گالری میزبانی میکنیم و همچنین جناب آقای محمد خاجی مدیر روابط عمومی گام 16 جشنواره هنرهای تجسمی فجر. ما چیزی حدود 13-14 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. جناب نجفی عزیز، از زبان شما من فارغ از اینکه حتما با فصل جمع‌بندی شما همراه خواهیم بود، میخوام به غلبه نگاه آموزشی در حوزه بدنه آکادمیک کشور شما رو خطاب قرار بدم. من نمیدانم این خوب هست یا بد هست، اما به شدت یک دهه‌ای چربش نگرش های هنر غربی یا آنچه که ما هنر مدرن میدانیم و فاصله گرفتن از آنچه که داشته های گران سنگمون در حوزه هنرهای اصیل ایرانی بوده، نقاشی و گونه های دیگر، حالا الزاماً فقط به یک شاخه اشاره نمی کنم، این رو شما مفید میدانید یا احساس میکنید که ممکن است باعث تضعیف برخی از رشته هایی که اصالت اون رو مثلا با نام ایران میشناسیم در آینده، مثلا یک دهه آینده یا دو دهه آینده شاهد باشیم؟
ببینید، من در این حوزه میتونم نظر شخصی فقط
بله.
به نظر من تأثیر منفی نخواهد گذاشت، من که بدن ریشه های فرهنگی ما با هنری که هنر ایرانی خطابش میکنیم آنقدر قوی هست که فکر میکنم تحت تأثیر قرار نگیره. و اصولا من معتقدم که اگر فرآیندهای آموزشی آزادانه در اختیار همه کسانی که علاقه‌مند هستن قرار بگیره، قطعاً جذابیت‌هاش برای هر بخش کشف میشه و هنر ایرانی که تونسته حالا صدها سال، شاید هزاران سال یا حتی در بردرش‌های مختلف باقی بمونه، قطعاً باز هم در شرایط کنونی در هر رشته‌ای، در هر زیر رشته‌ای مخاطبین خودش رو و همچنین هنرمندان علاقمند خودش رو پیدا میکنه.
حتی با وجود اینکه آموزش سینه به سینه هم دیگه تقریبا میتونیم بگیم که وجود نداره بین هنرهای سنتی،
در این قسمت نمیتونم اظهار نظر کنم.
بسیار
تو این قسمت در مورد هنرهای سینه به